زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 11:31 است و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. دعوتتون میکنم که در این لحظه شنونده برنامه ایران امروز باشید.
ایران امروز. برنامه از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلها. سلام و عرض ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند برنامه ایران امروز. هر جا که هستید انشالله لحظات خوب و خوشی رو داشته باشید. از سری برنامه های ایران امروز که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود، شاید این آخرین قسمت از برنامه ها باشه که تقدیم حضورتون میشه و موضوع برنامه رو خدمتون اعلام میکنه. موضوع برنامه امروز ما برنامه محوری دولت 13 و اولویت های اقتصادی. اما دو مهمان گرانقدر رو به ترتیب خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر حسین محمودی عصر، اقتصاددان و دبیر کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. و مهمان دوم عزیز ما جناب آقای دکتر علیرضا شاملی، اقتصاددان. خب همطور که خدمتتون عرض کردم، به هر حال با به پایان رسیدن انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد انشالله تحول بهتری در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی کشورمون خواهیم بود. اما اجازه بفرمایید با توجه به اینکه در آستانه میلاد با سعادت هشتمین کوکب آسمان امامت و ولایت هستیم، امام هشتم امام رضا علیه السلام، این مناسبت رو هم خدمت شما و مهمانان گرانقدر تبریک و شاد باش بگم. خب جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه ایران امروز.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان و بینندگان عزیزی که ما رو میبینن، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر علیرضا شاملی، اقتصاددان، سلام و عرض ادب.
به نام دادار مهربان خیلی متشکرم. درود بیکران بر مردم عزیز، فهیم و دوست داشتنی کشورم، مردم ایران عزیز، مردم سربلندمون. خوشحالم که مجدداً از طریق رسانه ملی و تریبون رادیو ایران برنامه ایران امروز در خدمت شما آقای دکتر و جناب دکتر محمودی و مردم عزیز کشورمون هستم. خیلی متشکرم.
از شما متشکرم. عرض کنم خدمتتون که حالا معمولاً در اخبارم اعلام شده امروز قرار است که منتخب ریاست جمهوری در ساعت 14 به بعد کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه، که فرصت خوبی است برای اینکه مردم بتونن از این فرصت ها با برنامه ها آشنا بشن. اما ما بریم روی خود برنامه امروز ما که بحث برنامه مفرده دولت 13 و اولویت های اقتصادیش است. اولین پرسشی رو که مطرح میکنم آقای دکتر محمودی این هستش که دولت جدید باید برای برنامه 4 ساله خودش رو آماده بکنه و برنامه ریزی داشته باشه، یا اینکه نه بلند مدت مثلا 8 ساله رو فکر بکنه؟
بله، به هر حال برنامه های بالادستی چیده شده، برنامه 6 چیده شده، ما به برنامه 7 باید برسیم. چون برنامه های بالادستی ما 5 ساله هست، بالاخره این کار رو برای ریاست جمهوری که 4 ساله است سخت میکنه. به نظر من ما بایستی یک بازبینی در برنامه ها رو داشته باشیم. متاسفانه نظام برنامه ریزی ما از نبود سناریو و برنامه ریزی عملیاتی رنج میبره. ما معمولا آرزوهامون رو برنامه میکنیم. در برنامه 5 و 6 این رو دیدیم. در برنامه های مختلف ریاست جمهوری های مختلف، دوره های مختلف، وزرای مختلف شما ببینید، برنامه ها معمولا در سطح تحققش زیر 30% هست. بنابراین بایستی اول واقع بینی رو به نظام برنامه ریزیمون اضافه کنیم. در گام بعدی سناریو محوری، کشوری که مثل ایران که در معرض به هر حال مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی هست، خب اقتصاد متغیری داره و گاهن تحریم و مسائل مختلف و حتی افت قیمت نفت بر اقتصادش تأثیر گذاره. بنابراین تا ما از اینها فاصله بگیریم نیاز هست که برنامه‌مون سناریو محور باشه و بر اساس سناریوها باید پلن داشته باشیم، نه اینکه یه دفعه تصمیم بگیریم پیمان سواری ارزی داشته باشیم و 500 تا بخشنامه در مدت 3 ما شاهد باشیم. این باعث میشه اقتصاد سردرگم بشه. من به نظر من اولین کار بایستی برنامه 7 رو دولت هماهنگ بشه، برنامه 7 ارائه بشه و در کنار اون برنامه 4 و طبیعتاً با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم برنامه ها در 4 گنجایش نخواهد داشت. بنابراین برنامه ها بایستی پایه بلند مدت و میان مدت تری داشته باشه.
در واقع میشه گفتش یه تطابقی بین این برنامه ها به وجود بیاد که نه در عرض هم حرکت کنن نه در طول هم.
بله،
یعنی این یک مسئله خیلی مهمه. در دنیا هم همینطوره. اگه مثلا ما برنامه 6 آخرش هستیم دیگه، برنامه 7 رو می‌خوایم بنویسیم، بایستی مطابق اون باشه که حالا اگه یه مقدارم دیرتر بشه ممکن اشکال نداشته باشه، دیر و زود بشه، ولی تطابق داشته باشه با شروع کار یک دولت که حالا یا 4 یا 8. یعنی اگر کسی مثلا کارنامه خوبی داشته باشه میتونه 8 هم ادامه بده، اگر نه دوباره بایستی اونتا برنامه طوری نوشته بشه که دولت ها این کارو. اینطور نظرتون نیست؟
بله همینطوره. ببینید وقتی دولتی به هر حال کارش پایان میپذیره، پاسخگویی بابت عملکردش منطبق با مثلا برنامه 6 داشته باشه که و ما بتونیم ازش خروجی بگیریم. این عدم همزمانی یک مشکله و از سوی دیگر عرض کردم مهمترین مسئله نبود نگاه واقع بینانه. معمولا اندکی شعار و آرزو، یعنی دوست داریم مثلا رشد 8% در سال داشته باشیم، بنابراین میایم تو برنامه می‌نویسیم رشد 8% در برنامه ششم، در حالی که واقعیت این بود که ما در خوشبینانه ترین حالت بیش از 14% نمیتونستیم. وقتی برنامه‌ها آرمانی هست دیگه شما نمیتونید مدیران میانی رو با پاسخگو کنید که بابت عدم تحقق این برنامه‌ها پاسخگو باشن، چون برنامه از اول آرمانی بود.
آرمان شهری نباید باشه
اعتقاد
شما، بلکه به عنوان واقعی دیده بشه. خب آقای دکتر شاملی عزیز، شما نظرتون در مورد این پرسش چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که طبیعتاً برنامه ریزی مهمترین اصل و پایه حرکت هر دولتی در ابتدای در واقع شروع فعالیتش هست. اجازه بدید ابتدا من به آقای رئیسی تبریک عرض کنم، رئیس جمهور منتخب مردم، براشون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
بنده هم تبریک عرض می‌کنم یادم.
امیدواریم که با یک تیم کارآمد، متخصص، دارای تجربه، دارای علم و مهمتر از همه دارای انرژی، حالا این دارای انرژی مفهوم‌های مختلف داره، تیم جوان، تیم کارآمد و تیم عالم، عالم به تخصصی که در هر بخشی که به هر حال قرار هست فعالیت بکنن، بتونن انشالله این نابسامانی‌هایی که در کشور هست، این شرایط خاصی که فعلا حاکم هست به خاطر مشکلات اقتصادی، معیشتی، حتی مشکلات اجتماعی که داریم، انشالله بتونن به زودی حل کنن. من در ارتباط با سوالی که حضرت عالی آقای دکتر طاهری فرمودید، ببینید در تمام دنیا این مرسوم هست، دولت‌ها دو نوع برنامه ریزی و زمانی که میخوان فعالیتشون رو شروع کنن قاعدتا باید داشته باشن. یه برنامه ریزی کوتاه مدت باید داشته باشن، یعنی اینکه باید بیان اولویت های عملکردشون رو بررسی بکنن و بر اساس اولویت عملکردشون یه سری برنامه های کوتاه مدت رو در نظر بگیرن برای اجرا، که بتونن در یک سرعت بالا و در یک زمان کوتاه یک سری از موضوعات رو تصحیح کنن بر اساس اون بینش و عملکردی که در نظام اجرایشون دارن. یه برنامه‌ریزی بلند مدت هست. طبعاً در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دولت‌ها یک تأثیرپذیری از برنامه‌های کوتاه مدتشون دارن. اینکه یک دولت بعد از 4 سال اقبالی برای ادامه کارش در 4 سال دوم داشته باشه، قطعاً تأثیرپذیر از نگاه مردم به عملکرد 4 سال اولشه و اون در برنامه‌های کوتاه مدتی که داره بسیار نمود می‌کنه. بنابراین اگه یک دولتی بخواد روی برنامه‌های 8 سالش دراز مدتش به هر حال فکر بکنه و عملکردش رو برنامه ریزی بکنه، قاعدتا روی برنامه های کوتاه مدتش باید حتما به صورت کارشناسی شده و دقیق تر عملکردش رو ایجاد بکنه، که انشالله بتونه موفقیت های اولیش هم باعث اقبالش در ذهن مردم بشه، به هر حال مردم رضایتشون رو کسب بکنه، و همین که بتونه عملکرد بهتری داشته باشه در بسامان کردن شرایط جامعه. این کلی نگاه کلی در حوزه برنامه‌ریزی است، حالا نه تنها اقتصاد، در همه امور هست. بله
خیلی متشکرم. معمولا برخی از دولت‌های ادوار گذشته تا اومدن گفتن ما 100 روز می‌خوایم این کارو بکنیم، بعد 100 روز و حتی آخرش هم گفتن 100 روز می‌خوایم کار بکنیم. به هر حال نشون میده که برنامه‌ریزی اگر همونطور که شما فرمودید آقای دکتر شاملی، یک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، اینا میتونه موفقیت باشه. آقای دکتر محمودی عزیز، بسیاری از کارشناسان اقتصاد رو مهمترین چالش دولت آینده میدونن. میخواستم ببینم نظر شما در این باره چیست، چون خودتونم به هر حال با مسائل اقتصادی از نزدیک آشنا هستید.
بله، به هر حال طبیعتا همین موضوع هست. اما اگر این سوال رو مثلا عمیق‌تر بخوایم نگاه کنیم، رویکردهای سیاسی بر اقتصاد مشکل اقتصاد کشور هست، و وقتی ما نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی داریم، طبیعتا اقتصاد معمولا ذبح میشه تو این وضعیت. و به نظر من بایستی اون رویکرد سیاسی کمی تغییر پیدا کنه. ما بایستی به اقتصاد یک فضا بدیم و به فعالین این حوزه، به کارشناسان این حوزه، و یک مقداری هم باید سیاست سر تعظیم فرود بیاره در مقابل مسائل اقتصادی. البته اقتصاد ما خب مشکلات متنوعی داره، مشکلاتی که انباشت شده از سالیان دور به ابرچالش تبدیل شده، و این ابرچالش ها باعث شده که کار مدیریت اقتصاد ما بسیار سخت بشه. اولین مشکل ما قطعاً به نظر من نظام مدیریتی کشور هست. ما هر برنامه‌ای داشته باشیم، هی روی کردی داشته باشیم. ما از لحاظ برنامه مشکل خاصی هم نداریم، ما نسبت به برنامه ها عملکردامون بسیار ضعیفه، نسبت به قوانین موجود عملکردامون بسیار ضعیفه، هر چند قوانین و برنامه های ما ایرادات متنوعی دارن، اما نظام مدیریتی که میخواد این رو اجرا کنه مشکل اساسی کشور هست و این نظام مدیریتی در بسیاری جهت با رویکردهای سیاسی انتخاب شده، بر اساس کارایی و شاخصهای عملکردی انتخاب نشده، بنابراین خب خروجی ها به هر حال مناسب نبوده.
حالا این تغییر به نظر جناب عالی بایستی به چه شکل انجام بشه؟ چون به هر حال از منظر هر اقتصاددانی یک نوع تحلیل میشه که به چه شکل اول بایست اولویت ها رو
بله من
مسائل اقتصادی بدیم.
بله ببینید، اول این اولویت، خب من در همه ادوار میگم اول بایستی اول از یه پاکسازی ستادی اتفاق باید بیفته تو ستادهای حالا چه نمایندگان، چه ریاست جمهوری، چه شوراها اتفاق میفته من توصیه میکنم. در مرحله بعد عبور از شرایط انتخابات. ببینید تو شرایط ما یک دیده نسبتاً غلطی به نظر من داشتیم، اونم این بود که سرمربی تیم ایراد داره و اگر سرمربی عوض بشه، رئیس جمهور عوض بشه، یکی بیاد همه چی حله. نه خیر، فدراسیون ایراد داره، باشگاهامون ایراد داره، زیرساختامون ایراد داره. این برای اینه که اشتباه نکنیم، فکر نکنیم که مسائل راحتی به هر حال پیش رو داریم، ابر چالش داریم، حتی مدیریت ابر چالش. من سال 92 در همین رادیو عرض کردم که حفظ وضعیت موجود شاهکاره. خب ما متغیرهای اقتصادی رو میبینیم، در گام بعدی ارزیابی وضعیت موجوده، بایستی بالاخره رئیس جمهوری که در سر کار هست با رئیس جمهوری که الان میره به هر حال داده های متفاوتی دارن، بایستی اون داده ها بهشون برسه، ارزیابی مجدد، بازبینی برنامه ها رو داشته باشن و در گام بعدی نظام مدیریتی، وگرنه نظام مدیریتی توانمند به نظر من بایستی شاخص ها احصا بشه، ما در قالب یه داشبورد ببینیم کدوم مدیرها چه رتبه‌ای دارند، چه امتیازی دارند، آزمون های مختلف خلاقیت حل مسئله و تحلیل آنی رو داشته باشن، یه نمره‌ای داشته باشن و بگیم آقا هر کس در این داشبوردی که همه ملت می‌بینن، هر کس بالای 90% امتیاز رو بگیره میتونه در معرض انتخاب مثلا اون پست‌ها قرار بگیره. به نظرم در مجموع مشکلات ما اقتصادی هست، اما منشأ مشکلات ما دید سیاسی در رویکرد حل مسائل اقتصادی است.
و این چینش‌ها باید طوری باشه که نه گذشته رو کلاً نفی بکنه نه آینده رو مثل گذشته ببینه.
قطعاً همین.
اینطوری میتونه که. خب آقای دکتر شاملی، شما ببینیم نظرتون در این باره چی هست؟ و همچنین نظری که جناب آقای دکتر
محمودی داشتن. نگاهید، ما این که بگیم صرفاً الان در کشورمون، حالا ما نگاهمون به بحث یک استارت مجدد، ببینید سال 1400 ابتدای قرنیم، دولت 13 اومده، دولت جدید اومده، اینا همه یک سری استارت رو ما اصلا در نظر بگیریم. فرض رو فرمایید میخواییم یه تغییرات عمده‌ای در هم نظام مدیریتی کشور، هم در حوزه اجرایی و عمل کرد و هم در اقتصاد و موضوعات دیگر در کشور داشته باشیم. ببینید، این که فقط صرفاً مشکلات کشور رو در حوزه اقتصاد ببینیم، خب این که صحیح نیست. ما در فرهنگ مشکل داریم، در موضوعات اجتماعی داریم، در مسائل مختلفی که حالا ما امروز برنامه اقتصادی ما هم ورود نمی کنیم، چون بنده اصلا تخصص در حوزه‌های دیگه ندارم که بخوام در موردش صحبت کنم، کلی میبینیم. اما اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه‌های ما هست الان، مهمترین دغدغه های مردم هست، مهمترین دغدغه های مدیران کشور هست، همه قوای کشور. و این موضوع یکی از موضوعات اساسی، حالا آقای دکتر محمودی هم اشاره فرمودن که اون ارتباط بین سیاست و اقتصاد. ببینید، اقتصاد وقتی که محکم با یک پایه و اصول صحیح برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه، اصول اقتصادی رو عرض می‌کنم، قطع یقین به تمام بخش‌های دیگه کمک خواهد کرد، چون مهمترین بخش در عملکرد دولت و حتی قوای دیگه در بخش‌های مختلف پایه اقتصادی. ببینید، این که ما بگیم دولت یه برنامه‌ریزی صحیح بکنه و مدیریت کارآمد داشته باشه، طراحی نظام، دیدگاه‌های دولت، اینا همه رو در نظر داشته باشیم، مهم اینه که عملکرد داره. یعنی من می‌خوام بگم قدرت دولت و ریاست محترم جمهور در اینه که بتونه به این دیدگاه ها، به این برنامه ها، به این نظام ها، به این اعتقاداتی که در تغییرات داره، این عمل رو بکنه، یعنی عملگرایی داشته باشیم. فرمودید آقای دکتر محمودی فرمودن در واقع تغییرات اصولی در نظام مدیریتی کشور، این که صرفاً بگیم مدیران تغییر کنن، خود مدیر تغییر کنه، فرمودید قائل به شخص، نه، من میگم باید نظام اجرایی مدیریت عملکرد مدیریت،
ساختار نظام مدیریتی،
ساختار نظام عملکرد مدیریتیمون، و این که رئیس محترم جمهور باید بتونه این قدرت رو داشته باشه که اون برنامه‌ای که داره رو واقعاً کامل اجرا کنه. مثلا اون مثالی که آقای دکتر فرمودید برنامه 100 روزه، میگن در یه برنامه کوتاه مدت 100 روزه ما فلان کار رو انجام میدیم، در دولت‌های قبلی هم شنیدیم، آیا واقعا این ساختار وجود داره، این زیر ساخت وجود داره که شما اون برنامه 100 روزه به حالا این برنامه کوتاه مدتی رو که داری قدرتش رو داری که با این تیم در واقع مدیریتی که داری، با این اعضایی که می‌خوای در دولت چینش بکنی، آیا میتونی این کار رو بکنی یا نه؟
شاید آقای دکتر این برنامه که اینطوری اعلام میشه یعنی آرامش بخشی برای تسکین یک درد موقت باشه. این برنامه‌ای که معمولا در
کشورهای دیگه میشه نگاه سیاسی. ببینید من نگاه سیاسی ندارم. من میگم ما اگر با نگاه سیاسی بخوایم، یعنی اقتصاد رو ببریم تو مقوله برنامه‌ها و اهداف سیاسیمون، نمیتونیم عمل کنیم. ببینید ما تو مناظره‌های در نامزدهای محترم دیدیم، رسانه ملی پخش کرد، مردم ما هم دیدن. این که ما بخوایم چالش رو ببریم به سمت سیاسی بودن اقتصاد، به نظر من آقای دکتر محمودی هم فهمودن، اصلا الان موقعش نیست. الان موقع اینه که ما دیگه بحث‌های سیاسی رو بذاریم کنار و بیایم کنار هم بشینیم، یک دولت کارآمد داشته باشیم، یک تیم مدیریتی کارآمد، یک تیم اجرایی کارآمد داشته باشیم که مهمتر از همه عملکرد صحیح، یعنی قدرت اجرای برنامه‌هایی که تصمیم گیری میشه رو داشته باشن.
آقای دکتر من داخل پارانتزی توضیح بدم در تایید فرمایشتون. بله ببینید در کشورهایی که بعد به توسعه رسیدن معمولا سیاست در خدمت اقتصاد بوده، یعنی وزنه قوی تری شاید بوده. ما درخواستمون اینه که مثلا یک کمی این تعادل حفظ بشه، یعنی
چون برعکس بوده، چون در بله کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست.
بله شما همین از وزارت امور خارجه ببینید، ما خیلی از کشورها سفیر نداشتیم، رایزن بازرگانی، اصلا سفیرامون از اقتصاد به هر حال آگاهی نداشتن. در کشورهای مختلفی که به هر حال رو به توسعن اینا معکوسه و معمولا به نظر من ما هم امیدوارم که دیدگاه‌ها یکمی عوض شده و داریم انشاءالله به این سمت میریم که اندکی وزنه اقتصاد، بخش خصوصی، تأثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد. ببین ما هم از بخش خصوصی دارن میگن، نامزدها میگفتن، دوره‌های قبلی هم میگفتن، اما خب وزن این بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها چنده؟ یه شورای بخش خصوصی رو داریم، بعد شورای گفتگو که قرار بوده تصمیمات مثلا نافذ باشه، اما خب عملا این
یا آقای دکتر من یه مثال دیگه بزنم. اکثرا دوستان نامزدهای محترم تو مناظره هاشون مبحث بازار سرمایه رو داشتن، حالا حضرت عالی هم خودتون در حوزه بازار سرمایه در مجلس فعال هستید، این معضل بازار سرمایه که باعث نارضایتی خیلی از مردم شد، بخشی از این موضوع برمیگرده به عدم اطلاع رسانی صحیح به مردم در حوزه بازار سرمایه. چرا باید یک سری مردم عادی ما که هیچ اطلاعاتی در حوزه بازار سرمایه و بورس نداشتن بیان سرمایه گذاری اشتباه بکنن بر اساس مشاوره های غلطی که بهشون داده شده در حوزه بازار سرمایه؟ من عرضم تموم بشه و چرا باید این اتفاق بیفته؟ این ایراد مدیریت، ساختار مدیریت اجرای کشور ماست و اینکه این پولا جذب شد، حالا به هر دلیلی، من بحث مبحث سیاسیش رو نمیگم.
خب ما همونطور که به اطلاعتون رسوندیم امروز صحبت ریاست محترم جمهور رو داریم در افتتاح طرح‌های ملی سازمان مناطق آزاد.
تبریک میگم به خاطر این اقدام بسیار خوب و ارزشمندی که در این مقطع تاریخی با حضور گسترده خودشون پای صندوق آرا انجام دادن. افتتاح‌های امروز و افتتاح‌های همه هفته‌های گذشته از آغاز سال 99 که افتتاح پنجشنبه‌ها را ما آغاز کردیم و امروز 74مین افتتاح است، یک علامت بسیار خوبی برای همه جهانیانه. اولین علامت اینه که ایران مرکز سرمایه گذاری و تولیده و مردم ایران علاقمند به آبادانی کشور خودشون هستن. شما به همین آمار نگاه کنید که الان در مناطق آزاد ما اعلام شد 621 طرح در حال اجراست، این 621 تر 248 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. این طرح‌ها 53% اجرایی و عملیاتی شده و ادامه پیدا میکنه تا پایان سال و سال آینده و همه اینها به افتتاح میرسه. این مسئله بسیار مهمی است. اگر مردم به آینده کشور خودشون امید نداشته باشن، اگر به سود سرمایه گذاری خودشون امید نداشته باشن که نمیان 248 هزار میلیارد تومان فقط در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنن. مناطق بسیار زیادی در سراسر کشور هست که روزانه داره سرمایه گذاری میشه و همین ایستادگی و مقاومت مردم علی رغم رنج، سختی و مشکلاتی که در این 3.5 سال مردم کشیدند در یک جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ منطقه، در تاریخ جهان هم کم نظیر بوده که یک ملتی را 3.5 سال به طور کامل محاصره کنند، ظالمان کاخ سفید و دیگران هم کمک نکنن و حمایت نکنن، از ترس کاخ سفید اونها هم دست روی دست بگذارن. این حرفی که مسئولین دارایی آمریکا 3 روز پیش اعلام کردن که ما از فردا آماده ایم که تحریم رو روی واکسن کرونا برداریم، یعنی این تروریست ها کاملا اعتراف میکنن که همه چیز رو بر روی این مردم بستن، تمام فعالیت‌های بانکی رو قفل کردن و حالا بعد از ماها دولت جدید که آمده رو کار و معتقده که باید تحریم رو کنار بذاره و بارها گفته که اون طرح تحریم ترامپ غلط بوده و نادرست بوده و الان 4 ماه 5 ماه اینا سر کار هستن، تازه 2 روز 3 روز پیش گفتن که در مسائل بانکی اگر برای ماسک و برای واکسن کرونا باشه ما اشکال نداره. اینم بعد از زمانی که میدونستن ما در ماسک نیاز نداریم، در ماسک صادر کننده هستیم و فهمیدن در واکسن هم تولید کننده شدیم. وقتی که تولید کردیم و آمد به بازار و واکسیناسیون شروع شد، اون وقت گفتن تازه برای واکسن آزاده. این حرفی که ما به مردم میزدیم در طول این 3.5 سال که مردم با چه سختی کشور داره اداره میشه، این که به مردم ما گفتیم ماها طول کشید تا ما بتونیم پول واکسن سازمان بهداشت جهانی یعنی واکسن های کوواکس رو بتونیم پرداخت بکنیم که اونا بتونن واکسن در اختیار ما بگذارن، شاید برای مردم سخت بود باور کنن که چه سختی های ما کشیدیم برای اینکه اون چه مورد نیاز هست وارد کشور بشه. حالا که 2-3 روز پیش آمریکایی‌ها صریحاً اعلام کردن و گفتن تازه ما اجازه خواهیم داد که فقط برای واکسن و ماسک فعالیت بانکی آغاز بشه، این نشون میده که مردم ما با چه سختی زندگی کردند اما در این حال صورت سیاه دشمن رو به خاک مالیدن. این مردم بزرگوار ما صورت ترامپ رو به خاک مالیدن، صورت همه جلادان کاخ سفید رو به خاک مالیدن، بینیشونه به خاک مالیدن و سرقامت با عظمت ایستادگی کردند، تو این شرایط تحریم سرمایه گذاری کردند، تولید کردند، آنچه لازم بود با همه سختی ها وارد کشور کردیم. بازار کشور ما پر جنسه، البته گرانی هست و مردم در فشارند در سایه این جنگ، اما این جنگ نگذاشت اقتصاد ایران فرو بپاشه، اون هدفی که اونها داشتن. و یکی از کارهای بسیار مهم افتتاح‌های پنجشنبه بود. هر پنجشنبه یک تودهنی بود با آمریکایی‌ها که بهشون نشون بدیم ما شما نمیتونید ملت ایران رو تحریم کنید، نمیتونید تولید ایران رو تحریم کنید، میتونید راحتی مردم رو به تحریم بکشونید، میتونید ارزانی رو به تحریم بکشونید، اما نمیتونید ملتی را در مسیر توسعه، در مسیر جهش تولید باز دارید. و الحمدلله ما امروز شاهد این تحول در سراسر کشور هستیم. ما انشاءالله تا